بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. چون بحث ما بحث اخلاقی است، ما انتخاب این دعای شریفه امام علیه السلام است که در بعضی از رذایل اخلاقی که مانند زالو به قلب انسان میرسینند میمکند و اون چنان انسان را غافل از خدا و معنویت میکنن که دیگر انسان راه نجات ندارد. سعی کنه انسان دچار این مرضهای سخت اخلاقی نشه و انقدر اهمیت دارد این رذایل اخلاقی که امام علیه السلام این دعا را بیان نموده و از خداوند خواسته و او رو در پناه خود گرفته که از این مرضهای اخلاقی دچار او نشه. قال علیه السلام: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحس. گفتیم اول دردی رو که امام علیه السلام از اون پناه به خدا برده حرص است و هیجان حرصه. گفتیم خود حرص داده های الهیه، داده های الهی همه نعمت الهی هست، به شرطی که در مسیر الهی مصرف بشن و به حد معتدل و حد وسط استفاده بشه. حالا یکی از این نزایل اخلاقی حرصه که مناسبت این رذیله یک قضیه رو از قرآن مجید ذکر کردیم و از این قضایا زیاده، از این افراد زیاد داریم و اون قضیه قارون بود. در قضیه قارون مطالبی رو ما عرض کردیم، بعضی از آیات تا به اینجا رسیده بودیم اون جلسه قبلی که قارون خودش رو خواست نشون بده به افراد فقیر مصر و اونهایی که ندیدن این زرق و برق ها رو و ملاحظه نکردن، به وضع عجیبی، حالا دانتونی در تاریخ ذکر کردن، به وضع عجیبی را افتاد در شهر و اون مردی که مصر بود هر جا بود، به هر حال با زینت های عجیب و نوکران و کنیزان و اسب های چنون و چنان و جمعیت کثیری عبور داد خودش رو بعد و اون گنج های فراوانش، تا به جایی که عده‌ای از گفتیم دو انسان ها هست برخورد کردن با این برنامه. همیشه این دو قسم انسان ها در جامعه هستن، یه عده جنبه های مادی دنیا و زرق برق زندگی اونها رو اسیر کرده، یه عده جنبه های معنوی اونها رو غافل از همه امور دنیوی نموده الا به قدر ضرورت و به قدر نیاز. همواره اینها در جمیع امم گذشته و انبیا گذشته و ملت ها و امت های گذشته بوده و هست تا روزی که حضرت تشریف بیاره تا ببینیم چه می شود آدم. به هر حال قارون با اون قدرت خودش و ثروت خودش حرکت کرد. فخرج علی قومه فی زینته، اینجا قال الذين يريدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ای کاش ما هم مثل قارون بودیم. انه لذو حظ عظیم، خیلی خوشه، خیلی خوش و خرمه، خیلی از این زندگی داره بهره میبره. ما چنین چنانیم و چنان و چنان. خب این یک نظریست. اما یه عده‌ای در مقابل اینها اونها مطلب دیگری گفتند، اونها نصیحت کردند تا جایی که گوش نداد و به هر حال حتی نقشه آبروزی موسی علی نبینا علیه السلام رو کشید و به هر حال اونجا مغلوب شد و موسی بسیار ناراحت شد و دستور آمد از جانب خدا که بله کلک شنده بشه، به هر حال این جرثومه فساد از زمین برداشته بشه. چه شد؟ قرآن در آیه بعد داره فخسفنا بهی و بداره الارض، ما او را، خانه او، گنج های او را، اطراف او را، همه را در زمین فرو بردیم. هرچی هم او تقاضا کرد کم کم میرفت زمین به زمین. بعد این تقاضا کرد موسی، دیگه موسی اونچنان غضب کرده بود که دیگه اعتنا به این عذرهاش نکرد و بالاخره پوشیده شد در زمین، تمام شد. قارون و گنجش و قدرتش و سیطرش و همه در لحظاتی به زمین فرو رفت. اینجا فخسفنا بداره و بهی، فخسفنا بهی و بداره الارض فما کانه. قرآن اینجا این جمله رو میفرماد. طبعا در گرفتاری ها هر امتی اگر گرفته باشن یه عده اطرافیانشون حمایت ازش میکنن، یا اگر خودش بتونه خودشو نجات میده. اینجا قارون هیچ کدوم این دو دسته براش نبود. فما کان له من فئت ینصرونه، فئه این جماعت نبود برای قارون جماعتی که او رو یاری کنه، با اینکه اون موقعی که بود در زمین و اون بزد و بخشش هایی که به اطرافیانش میکرد خب اونا خیلی دورش بودن، اما در اینجا هیچ کدوم نتونستن جلو عذاب الهی رو بگیرن و یاریش کنن، نه اونها نه خودش. ببینید فما کانه من فعت ینصرونه من دون الله از عذاب الهی و ما کانه من المنتصرین، خودش هم نتونست خودش نجات بده. آدم در هلاکت آیا خودش نجات میده یا اگر نبود یه عده کمکش میکنن نجاتش میدن، داره غرق میشه، یا خودش نجات میده یا دیگری نجاتش میدن. قارون هیچ کدوم این دوتا نجات دهنده نتونستن او رو نجات بدن. اینجا چه شد؟ فاصبح الذین تمنوا مکانه، همون افراد دیروزی ها که آرزو میکردن ای کاش برای ما هم این حظ قارون بود، ما هم یه چیزی داشتیم خوش بودیم تو این دنیا، ما هم لذت میبردیم از این زندگی دنیا، تمنی کرده بودن اون مطالب اون چرا که دیده بودن. و اصبح الذین تمنوا مکانه، ای کاش ما هم جای فرعون قارون بودیم، ما هم مثل او ثروتی داشتیم، خوشی داشتیم، لذت داشتیم. حالا امروز که دیدن همه رفتن زیر خاک اینها، بعد اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، دیروز آرزو کردن مثل او بودن، یقولون وکأن الله، مثل این که این چنینه که ان الله خداوند متعال یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، کارا دست خدا، مثل این که کارا دست خدا، به یه دعی وسعت میده، به یه دعی تنگی میده، دست خداست، مگه غیر از اینه؟ و که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، بس میده و یقدر، همش امتحانه، بست و قبض زندگی همه امتحان انسانه تا در بست چه میکنی و در قبض چه میکنی. آیا در قبض طغیان میکنی، در بست مایوس میشوی، دست برمیداری، میگه اینا رنج های دینیه، این چه دینیه که اینقدر رنج داره، غم داره، چقدر دیگران خوشن، چرا ما اینقدر اینطوری هستیم؟ خیلی در همین زندگی ما، زندگی ما، زندگی کفار را، حالا با الحمدلله کفار هم همشون بدبخت دارن میشن و بدتر خواهند شد، زندگی اونها رو به رخ دیگر مؤمنین میکشن که اونا چنینن ما چنینیم. نه خیلی، همش امتحانه. اونا امتحاناشون پس دادن، اونا رو باید چوبشو بخورن، اما حواس ما باید جمع باشه در این بست و قبض ها همه رو از نهای خدا بدانیم، همه از نهای خداست. تا در قبض چگونه هستیم، در بست چگونه هستیم. در سوره مبارکه زمر همین مطلب رو در یه آیه دیدم اشاره میکنه که عباد ما، بندگان ما اینطوری هستند که در وقتی گرفتارن جزا و فضا رو دعا میکنن، وقتی که یه مقداری ازشون خوب میکنیم و هم میگن هنر خودمون بوده. هنر خودم چی؟ هنر خودت بوده، درست، بحثت، مدرکت، علم، هر چی داری مال خدا، همه از داده های الهیه. انسان خدا کنه، خدا شکر کنه، چه در دادهاش چه در ندادهاش، و در هر دو از خدا بخواهد که از این امتحانات الهی قبول بیرون بیاد. لذا یقولون و کن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، و یقدر تقدیر میکنه، کمش میذاره. لولا، بعد خودشون متوجه میشن اگر خدا هم به ما اون چرا که به قارون میداد ما اون رو دیروز تمنی میکردیم، بعد به ما میداد، امروز ما هم مثل اون زمین میرفتیم و عذاب میدیدیم. چه خدا به ما لطف کرد به ما نداد، چقدر عنایت کرد به ما نداد. ببینید نداده ها رو باید شکر کرد. خیلی داده های انسان، انسان رو به طاغوت و طغیان و گناه و معصیت و بعد از خدا میکشه. اون دعاهایی که شما در نیاز ها دارید، آیا اون دعاها رو ثروتمندان دارن؟ اون گریه هایی که شما نیمه شب دارید، گره کارهاتون رو از خدا میخواد؟ اون انسان هایی که انقدر بیدارن پای ماهواره ها و گناهان و معاصی، اونا دارن؟ اینا لطف الهی است. باید در نداده های الهی شکر کرد، نه تنها در داده ها. خدا من، من قدرت ندارم، من توان دارایی ندارم، من طغیان میکنم اگر یک دارایی به من بده خدا، یه نیروی بده، یه علمی بده، یه هنری بده. به داده ها انسان قانع باشه. لولا امن الله علینا، اگر نبود منت خدا بر ما، همینا که دیروز میگفتن خدایا ای کاش ما مثل قارون بودیم، حالا میگن خدا به ما منت گذاشت به ما نداد. اگر این منت رو به ما نمیذاشت و به ما هم میداد، ما هم مثل او بودیم. خسرت دنیا و الاخره. لولا امن الله علینا لخسف بنا، ما را هم مثل او زمین فرو می برد. ویکأنه لا یفلح الکافرون، مثل اینکه کافرون رستگار نمیشن. همینطوره، کدوم کافر رستگار میشه؟ کفر جنگ با خداست، جنگ خدا با خدا که رستگاری نداره. گناه جنگ با خداست و اولیاء خداست. من سار الحق سرعه، هر کس با خدا بجنگه بدون عاقبت زمین خواهد خورد. خدا مهلت میده اما زمینش میزنه. با خدا نمیشه جنگی، با دین خدا نمیشه جنگی، با معنویت نمیشه جنگید. اینا مطلوب خدا و اولیاء الهیست. هر کس با اینا بجنگه زمین میخوره، دیر یا زود زمین خواهد خورد. زندگی کفار و قارون ها و فرعون های روزه ها رو انسان ببینه، مطالعه کن، وقت میبینه چطور موقع زمین خوردن گرفتار میشن و چطورونه با حسرت از این عالم دنیا خواهند رفت. وی کأن الله کأنه لا یفلح الکافر. خب این آیه تا اینجا جریان قارون تمام. یا آیه در مقام نتیجه گیری از این قصه قارونه از اول تا آخر. تلکت دار الاخره، قرآن میفهم تلکت دار الاخره، اولا آخرت دوره، الان اون زمانی که قرآن واقع شد تا الان بیش از 1400 سال. خب قرآن میگه تلکت دارد آخره، تلکت دارد آخره، با اینکه آخرت نزدیک، آیات قرآن میگه آخرت نزدیک، این تلکه در عظمت آخرته. بله قیامت نزدیکه، مرگ نزدیکه، اما آخرت رسیدن بهشت برای اون عظمتش تلکت دار الاخره، این عالم آخرت را ما برای کی قرار دادیم؟ مال کیه؟ چه کسانی استحقاق قابلیت آخرت رو دارن و لقاء الهی و اولیاء الهی رو دارند؟ تلکت دار الاخره نجعلها، ما قرار میدیم و ما قرار دادیم، نجعلها قرار میدیم برای اونهایی که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اونهایی که اراده ندارن، قصدشون نیست در زمین فساد کنن، قصدشون علو نیست، آخرت مال اونهاست. خب چه کسانی فساد میکنن در زمین؟ اونهایی که گناه میکنن، معصیت میکنن، گناه رواج میدن، ظلم میکنن، خیانت میکنن، همه اینا اهل فسادن. اونهایی که قدرت خودشون را، توانی خودشون را هنر خودشون میدونند و به رخ مردم بیچاره میکشند، اینا فساد میکنن. آخرت مرد اینا نیست. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون، حتی اراده شو ندارن، نه اینکه زود نمی کنن، اراده فساد ندارن، قصد زود ندارن، قصد خیانت ندارن، ولا علوبن فل ارز، لا یریدون علوبن فل ارز، برتری دنبال برتری نیستن، نمیخوان اگر یک روزی مقامی پیدا کردن، قدرتی، مالی، ثروتی، زینتی پیدا کردن، اونو نشون بدن به دیگران که دیگران حسرت ببرن. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این آیه شریفه دیگه تا اینجا تمام شد. والعاقبت للمتقین، همونطوری که کافرین لا یفلح الکافرون، والعاقبت للمتقین، تقواست، بندگی خداست، عاقبت به خیری داره، سعادت دنیا و آخرت داره، عزت پیش خلق و خالق داره. خب تا اینجا اشاره به این مطلب، روایات زیادی در این جریان هیجان حرص ما گفتیم، روایات هم بیش از این هست. بله یه روایتی از امیرالمومنین سلام، این روایت جالبه و خیلی هم گرفتاریم، ببینید خیلی هم گرفتار. ان الرجل لیعجبه ان یکون شراب و نعله، شراب و نعله نعل صاحبه. انسان، حالا رجل داره اینجا، فرقی رجل بین مرأه نیست، یه انسان یه چیزی خیلی، یه چیزی زینتی داره، قیمتی داره. ان الرجل لیعجبه، این خوشش میاد، دلش خوشه که مردم این نعمت او رو ببینن، نشون میده، این نعمت رو نشون میده، میتونه مخفی کنه، خیلی نعمت ها را اگه داره انسان باید مخفی کنه، چون همه توان دیدنشو ندارن و این آثار بدی بر انسان و زندگی انسان داره، که انسان اگه یه نعمتی داره به جای که شکر اون نعمتی کنه، نعمت کنه. بله در بعضی وقت آبا نعمت رو نشون داد، اما به شرط یه چیزی نباشه که اون نعمت باعث انحراف دیگری بشه، خواست دیگری بشه، حسادتی به وجود بیاره، رذایل اخلاقی به وجود بیاره، منظار ذالک. و الا و اما به نعمت رب بکف حدس، بگو من در نعمت الهی هم، الحمدلله خوشم، اما لازم نیست هرچی انسان داره نشون بده مردم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که ان الرجل لیعجبه ان یکون شراب نعله اجود من شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه. خیلی خوشش میاد بند کفشش از بند کفش رفیقش بیشتر باشه، عالی تر باشه. لذا کفشش یه جوری میکنه که بندشو ببینه، نشون میده. این خب بند کفش این چیز حقیر و امام فهمید. حالا اگه یه ماشین 2 میلیاردی بود چطور؟ اگر یه زینت 4 میلیاردی بود چطور؟ اگه یه لباس 10 میلیاردی بود چطور؟ و همینطور و همینطور و همینطور. آیا انسان باید بده؟ مگه هرچی انسان داره باید نشون بده مردم؟ همینقدر که خوشش بیاد که دیگران ببینن. امیر المؤمنین فرمود بله ان الرجل لا یعجبه ان یکون شراک و نعله اجود من شراک نعل صاحبه فیدخل تحتها. این آدم داخل میشه تحت این آیه شریفه. آیه چی بود؟ تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوبن فی الارض ولا فسادا. تو اراده علوب در ارض داری، تو با این نشون دادن ماشین زندگی جواهر خانه ات فرشت امکاناتت میخواد خودتو نشون بدی، مقام خودت رو، بالایی برتری خودت را. تو هم وارد این آیه و جریان قارون خواهی شد. این جریان قارون برتون صدق میکنه. قارون هم خواست نشون بده داده های الهی رو، گفت مال منه. تو هم میگه مال منه، هنر منه، زندگی منه. خیلی زندگی ها مشکل شده، خیلی داریم ما خودمون را فدا میکنیم برای چیزهای بی جهت، فدای بی جهت. نعمت‌های الهی رو انسان بدونه. خب اینها رو ما گفتیم تا اینجا. یه روایتی هست، این روایت خیلی جالبه، داره که از امام صادق علیه السلام: ان شیطان یدیر ابن آدم. شیطان دور میزنه ابن آدمو، شیطان رو بله میکنه. اعدا اعدا به انسان که نفس انسان که شیطان، هر دو دشمن سخت انسان. ان شیطان، امام صادق السلام فرمود، یدیر ابن آدم. او هدفش این که ابن آدم رو از خدا و معنویت دور بتاره، شاکر قرار نده. انقدر اونها رو انحراف میدم که تو شاکر نبینی از عباده. خیلی هنر داره شیطان ها. خود شیطان به هنر خودش به اصطلاح احسن گفته، واقعا هم همینطوره. خلق خدا رو میبینه، اکثر خلق رو از خدا دور کرده. در همه امت ها هم همینطور بود. الان نگاه کن اهل نجات چقدره، شیعه واقعی چقدره، مؤمن واقعی چقدره، کفار چقدره، فساق چقدره، گناهکارا چقدر، بی ایمان ها چقدر، بت پرست ها چقدر. برید برید به جلو، چه خبر آدم. ان شیطان یدیر ابن آدم فی کل شیئن، فی کل شیئن. این فی کل شیئن یعنی در امر معاد شبهه میکنه، در نماز شبهه میکنه، در روزت شبهه میکنه، در حج شبهه میکنه، همینطور در اعمال دیگر، در نماز خوندن و غیر اونها. میگه نماز نخون، حج نرو. حج برای چی؟ روزه برای چی؟ همینطور از این مساله و همین شبه هاش الان میمید به اندازه ریگ بیابان شبه بارد کردن بر اسلام و مسلمی. حالا به حمدالله داریم کسانی که این شبه ها جواب بدن. اونا جواب ندارن، ما جواب داریم. دین اسلام دینیست که دیگه نه عذری برای هیچ کس باقی نگذاشته، لذا این معلوم میشه، قیامت معلوم میشه، اونجا جای عذر نیست. خدا امت را حجت رو بر تمام امم تمام کرده. بر شخصی بر امتی اگر تمام نکنه عذابم نداره. اگر فرد در یک قعره ای، در یک قریه ای، در یک جزیره ای، در یک جایی مثلا یه انسانی باشن که اصلا دین و انبیاء اونا خبر ندارن، راه هم ندارن، هیچ رادیو وسایل هم ندارن، دین هم ندارن، خدا اونو عذاب نمی کنه. عذاب مال اوناست که حجت برشون تمام شده و در آخر زمان حجت برای همه مردم تمامه. همه کفران حجت درشون تمامه. الان میتونن در تحقیقات بیان تحقیقات کنن دین واقعی رو بدونن، حقیقت راه حقیقت و صراط مستقیم بدونن. نیانی تمام اینها قیامت معذور نیستن. لذا شیطان میاد دور میزنه انسان از یه نحوهی رخنه کنه بر انسان، دین انسان رو منحرف کنه. خیلی انسان باید در این عصر و زمان حواسش جمع باشه، اعتقاداتش رو باید درست کنه، اخلاقش رو باید درست کنه، نیازهای آخرتیش رو باید اینجا اصلاح کنه و تهیه کنه تا اونجا اهل نجات بشه، ولی گیر میفته، گیر میفته. تمام این رذایل اخلاقی سد راه انسان به سوی الهیه. هر کدامش میتونه انسان رو از معنویت و خدا دور کنه، به قعر جهنم برسونه. اگر غیر از این بود امام سجاد پناه به خدا نمیبرد. از هر کدام اینا، هر کدام اینا همینطوره. حالا اول شما حرص رو گفتیم، هیجان حرص رو گفتیم. به امام فرمون دور میزنه انسان رو، کجا میاد؟ شیطان. الله اکبر، این چه معارفی همه با ما دادن، چه نکاتی رو در دعاها و کلماتشون به ما دارن. یدیر ابن آدم فی کل شیئن فاذا اعجا، مؤمنه، قبول داره، یه عمر پای معارف دینیه، اهل نماز و عبادته. بهش میگه نماز نخون، حج نرو، روزه نگیر، به این داره میگه نگیر، زیر بار نمیره، قبول نمیکن. شیطان خسته میشه. شما در زندگیتون چقدر شیطان آمد گفت این کار رو نکن، این کار رو نکن. عباداتتون کردید، مجالستون رفتید، روزه ها هم رفتید، قیمه نمیدونم خمستون هم دادید، زکاتتون هم دادید، انفاقاتون هم کردید، کارهای خیرتون کردید، ذکر هم گفتید، قرآن هم خوندید، همه اینا دادید، همه اینا بهتون شبه هم شده یا میشنوید؟ قبول کردید؟ ایا خسته شد شیطان. خسته میشه چه میکنه؟ جد فهمده میشینه یه جا، جایی که باید یقه انسان رو بگیره. کجاست؟ اگر گفتید کجاست، اونجا یقه رو میگیره. کجاست؟ جد فهمده اندل مال تا مال نیامد خواهر و برادر، فرزند و پدر و مادر و فلان، رفیق و رفیق، مال بیاد چه میشه؟ کدوم خواهر و برادر این بگذرن از مال؟ حق اون بچه صغیر رو، حق خودش رو به بچه صغیر. حالا این پسر بزرگ، اون بزرگتر، اون صغیره، کجاست که اون حق اون داده شده؟ کدوم بچه کبیری حق صغیر داده؟ همون توی باید بده و همینطور و همینطور بیا. ببینید، جسم اندل مال فاخذ به رقبته، گردنش اونجا میگیر، زمین میزنه، چون از مال خیلی گذشتنش خیلی مشکله. از خیلی چیزا میشه گذشت از ما، اما از مال سخت گذشتنش. اخذ به رقبته، این که مال انسان رو اسیر میکنه، دنیا انسان را اسیر میکنه. محبت به ما چرا در روایات اینقدر داریم؟ چقدر از حب دنیا اینقدر مذموم شده؟ چقدر انسانی که محبت به دنیا داشته دشمن خداست؟ برای اینکه با محبت به دنیا و اهل دنیا نمیشه راه خدا رو طی کرد، نمیشه طی کرد. خب تا اینجا روایاتی که ما ذکر کردیم و در این مورد کفایت میکنه. بعدی این درده، این درد، دوای این درد چیه؟ خب درد اخلاقیه دیگه، دوا نداره؟ دوا داره. ما از دنیا گفتیم، آیا دنیا بده؟ اول اینو بگیم تا دواشو بگیم. دنیا بد نیست، دنیا خوبه. حالا خوبی های دنیا رو بگم، مالو، خوبی های مال رو. عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا این روایاتی که هست اینجا من بزیاره بزیارم بعد یه صلوات بستیم. دنیا در این که بده خوبی هایم داره، اگر انسان از اون خوبی ها به حد عادی استفاده بکنه. لذا روایاتی که ما داریم در دنیا یه صلوات یه هستی آیه شریفه میفرماید که ما و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات دنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیات دنیا ثم یوم القیامه من المهدرین. اینا در مذمت دنیاست. اما خوبی های دنیا این که انسان در دنیا اعمالی انجام بده که مال به دست بیاره. خود مال به دست آوردن به اصطلاح یک امر خیلی است. تجربه بله در حدیث از امام باقر السلام نعم العون نعم العون الدنیا على طلب الاخره، خوب کمکیست دنیا. نعم العون الدنیا على طلب الاخره، با دنیا آخرت طلب بکنید. بده آدم کسب مال بکنه، زحمت بکشه، مال جمع کنه، اما مال رو در آخرت صرف کنه. خوب، خیلی خوبه. تجارت آخرت از امام صادق السلام، از امام باقر السلام بود، از امام صادق السلام. یقول لا خیر فی من لا یحب جمع المال، خیری نیست در آدمی که مال جمع نکنه. چرا مال جمع نمیکنه؟ خب در بعضی جمع مال مذمت داره. اینجا امام میفهمه که لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال، البته از حلال. خب اون جمع مال برای چی؟ یکف و بهی رحمه، رحمش رو، ارحامش رو رسیجی کنه و یقضی دینش را، دینش رو ادا کنه. یسل بهی رحمه، رحمش رو سله کنه، مشکلات اونها رو حل بکنه. این خوب. باز از امام صادق السلام سوال کنید از خداوند غنا در دنیا و عافیت را. این دو تا سوال دنیاویتون این باشه، غنا و عافیت را. عافیت سلامتی، غنا هم چه غنا. اینو از زمین دنیاتون طلب کنید و فل آخره المغفره و الجنه. دو ام در امر دنیا، دو ام در امر آخرت. امر دنیا غنا، اون غنا برای چی؟ برای کارهای خیر. و عافیت سلامت، انسان سلامت داشته باشه، مال هم داشته باشه، کارهای خیر بکنه، گره ها رو باز کنه، بهترین کار. و اما در آخرت المغفرت و الجنه. باز روایت دیگر، رجل آمد گفت به امام علیه السلام، به امام صادق السلام، انا لنطلب الدنیا، ما طلب دنیا میکنیم، همه کار میکنیم، دنیا داریم کار میکنیم، زحمت میکشیم، دنیا طلب میکنیم. و نحب ان نعطاها، ما دوست داریم که دنیا به ما دا بیاد، دست ما دنیا بیاد، داده بشیم، به ما دنیا داده بشه. دوست داریم. چی دوست نداره؟ همه دوست دارن. چی پول دوست نداره؟ همه دوست دارن. طبیعی است، دوست داشتن اشکال نداره، ما دوست داریم. اما چه میکنی با این پول؟ اون ملاکه. انا نحب ان بله. انا نحب ان ننتفع بها، انتفاع بریم به این دنیا. مازا بله بله. قال علیه السلام فی جواب رجل والله انا نحب الدنیا و نحب ان نعطاها منها. فقال امام علیه السلام تحب ان تصنع بها مازا، چی کار میخوای با او بکنی این ملاک؟ تصنع بها مازا. قال اعود بها على نفسی، به خودم خرج خودم بکنم، نیازهایی که دارم و ایالی، و اصل بها به او صله بکنم، و اتصدق بها صدقه بدم، و احج و اعتمر بها حج برم، زیارت برم، عمره به جا بیارم، این کار بکنم. فقال علیه السلام، ببینید گفت ما دوست داریم، نحب، ما دوست داریم، انا نطلب الدنیا و نحبها و نحب ان نعطاها، ما طلب دنیا میکنیم، دوست داریم دنیا به ما داده بشه. امام میفرماید خب میخواد چه بکنیم؟ میفرماید این کارا میخوام بکنم. فقال علیه السلام لیس هازا طلب الدنیا، هازا طلب الاخره، این طلب دنیا نیست، طلب آخرته. پس مجرد محبت دنیا، محبت مال مذموم نیست، محبت دنیا مذموم نیست، بلکه دنیا محبوبه برای اون انسانهایی که بتونن از این سرمایه های دنیا برای آخرتشون کار کنن. محمد ابن اسماعیل میگه سمعت رضا علیه السلام یقول، بله اون عبارتی که عرض نمی کنم، حالا یه روایتی از امام صادق علیه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین 1000 عبد را آزاد، اعتق امیر المؤمنین اعتق 1000 مملوک من مالی و کد یده. امیر المؤمنین 100 عبد که در به اصطلاح مولا داشتند و چه بسا و ظلم می‌کردند مبالی بر عبید خودشون، اون زمان 1000 عبد رو از مالکش خرید به دست مبارک خودش و کد یمین، یعنی چاه کند، یعنی کار کرد، باغ آفرید، باغ درست کرد، فروخ، عبد خرید، این مادر می‌مون آزاد کرد. قال علیه السلام غنا یحجزو که عن الظلم، ببینید غنی شدن خوبه یا بده؟ آدم غنی باشه بده یا نه؟ انسان باید غنی باشه، ثروتمند باشه، چه ای بیداره انسان غنی باشه؟ چه ای بیداره؟ امام فرمود که غنا یحجزو که عن الظلم، چون فقر انسان را کاد الفقر را ان یکون کفرا، گاهی فقر انسان را به دزدی خیانت میرسونه، این فقر مطلوب نیست، انسان باید سعی کنه فقر را از خودش دور کنه، غنا برای انسان حاصل بشه. میفهمه غنایی که یحجزو که عن الظلم، تو به ثروتی داشته باشی که ظالم نباشی، غنا داشته باش اما ظلم نکن به دیگران، حق دیگران از بین نبر، این بهتره تو اینکه فقر داشته باشی، ظالم باشی. یحجزو که عن الظلم خیر من فقر که یحملو که علل اسم، وادر تو رو بر گناه و دزدی و خیانت. فقیر اینه دیگه، باید فقر رو از جامعه برداشت، باید همه غنی باشن، منطقه غنا باید انسان رو طغیان نیاره، انحراف از مسیر دین نکنه. گفتم در یه جلسه ای دین ملاک سعادت انسانه، ملاک کیفیت استفاده از نعمه الهیه، چگونه از این نعمت غنا استفاده کنیم، چگونه از این مال استفاده کنیم، این مهمه. قال الله تعالی ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. حریصه انسان، حریصه، هلوعه، وقتی خیر میاد منوع، شر نمیاد، فقر میاد جزفزه میکنه، نق میزنه. امیر المؤمنین فرمود که الحریص فقیر، آدم حریص فقیره، هر چی بهش بدی بازم اینجا کمه می. لذا من امام هیجان اون حس و فرمون بعد خود حس گفتیم در بعضی جاها خوبه، بله در عبادات خوبه، در علم خوبه، اما به شرطی که این تحصیل علم و این عبادت تو رو عقادتی خداوند از بنده ای اگر راضی شد به چمش هم قانع از او. اگر عبادت منو از عبادت رنج عبادت منو از لذت عبادت بیاندازه من رو متنفل کنه از عبادت، این جایز نیست. خدا این عبادت رو من کرده، این هیجان رو من کرده، هیجانی که من رو از عبادت و لذت عبادت بزنه کنار بیرغبت کنه به عبادت، این رو من کرده. وقتی عبادت و خدا هیجانش رو من کرده، هیجان ما رو هرسو که اون هرس هم در مسیر دنیا و لذات دنیا صرف بشه چطوره؟ قطعا مبغوض خداست و باید پناه به خدا برد. لذا فرمود امیرالمومنین الحریص فقیرون ولو ملکت دنیا، ولو دنیا به حذافی ها، همه دنیا رو هم بهش بدی بازم میگی کممه. الان میبینید ثروتمندان روزگار را، قال اغنى الاغنیا من لم يكن للحرص اسيرا، غنی ترین غنی اون انسانی که برای اسیر حرص نباشه. اگر مال داره بفهمه مالشو در راه خدا خرج کنه، انفاقات کنه، گله ها رو باز کنه، موقوفاتی داشته باشه، کارهای خیلی داشته باشه، چاره های بیچارگان را چاره سازی کنه. خلاصه با مال خیلی میشه آخرت خرید. خوش به حال اونا که مال دارن و عقل صرف مال رو هم داشته باشن. و اگر انسان عقل صرف مال رو نداشته باشه، نده بهتر انسان. خداوند به ما توجه کنه و ما بتونیم از داده های الهی، چه مال، چه عمرمون، چه نعمت های دیگر، سلامت و عافیتمون، امکاناتی که داریم در راه الهی و در راه اسلام و تقویت اسلام و مسلمین قدم برداریم. ایشون تشویق کردن؟ خب از ما تمام، صلوات بفرستید.